بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان این فصل دوم اقوال کسانی که قولشون مورد رضایتمون نبود نقل میکردیم و رد میکردیم. از جمله اقوال این بود که ما در احساس احتیاج به متوسط نداریم، بلکه متوسط مانعه. قائل میگفتش که هرگاه که ما متوسط رو رقیق تر کنیم شی بهتر روشن میشه و محسوس بهتر حس میشه. از اینجا میفهمیم که اگر واسطه رو به طور کلی محو کنیم محسوس خیلی بهتر حس میشه، لذا میفهمیم که واسطه مزاحم و مانعه. اما این شرط طریقیت نداره برای نبود واسطه. اینطور نیستش که ما این رقت رو ادامه بدیم، هرچی جلوتر بریم این شرط قوی تر بشه تا برسیم به عدم الواسطه و عدم الجسم، اون وقت در نهایت قوت باشه. به عبارت دیگه ما میگیم رقت موجب زیاده دلالت هست، رقت متوسط موجب زیاده دلالت هست، ولی عدم متوسط موجب این نیست که این زیاده باز اضافه بشه، بلکه ممکنه عدم المتوسط مضر باشه. اگر ما میگفتیم که این رقت شرط شده برای اینکه طریقی باشد به عدم، یعنی به عدم المتوسط، میتونستید شما بگید که ما این طریق رو که طی میکنیم هرچی جلو بریم رقت بیشتر بشه، دلالت بیشتر میشه و وقتی به اون نهایت و ذل مقدمه و ذل طریق که عدم الجسم میرسیم دیگه حد اکثر دلالت رو داریم. اگر طریق بود اینطور بود، ولی ما رقت رو که لازم دونستیم نه به خاطر اینه که طریق باشه برای عدم الجسم، بلکه به خاطر اینکه خودش شرطه، خود این رقت باید باشه، اگر نباشه احساس حاصل نمیشه، چه زخامت باشه چه کدورت باشه احساس حاصل نمیشه، چه اصلا این رقیق نباشه که خلا باشه بازم احساس حاصل نمیشه. ما رقت رو شرط کردیم به خاطر اینکه خودش شرطه، نه به خاطر اینکه طریق است برای رسیدن به اونچه که شرطه که عدم الجسم باشه. تا شما بگید هرچی ما این طریق رو پیش بریم به طرف اون ذل مقدمه برسیم دلالت اکثر میشه، وقتی به ذل مقدمه رسیدیم دلالت به حد نهایت کثرت به حد نهایتش رسیده، اینطور نیست. ما خود این رقت رو شرط میکنیم نه به عنوان طریقیت، خودش شرطه. پس اگر نباشه خلافه. نباشه دو جوره، یکی این که اصلا این متوسط نباشه که خلا باشه درک نمیشه، یکی این که متوسط باشه منتها رقت نداشته باشه، کدورت داشته باشه تاریخ بکنه بازم ادراک حاصل نمیشه، احساس حاصل نمیشه. پس خود رقت رو ما شرط کردیم چون خود شرطه. وقتی خود شرط باشه اگه این شرط رو بردارید احساس از بین میره. برداشتن این شرط به دو صورته، یا به اینه که برش دارید خلجاش باشه، یا به این که این رقت رو بردارید جاش کدر بذارید، در هر دو صورت احساس از بین میره. و هذا کلام باطل، فلیس اذا اوجب رقته زیادتن یجب ان یکون عدمه یزید و ایزن فی ذلک. مرجع رو دقت کنید، مرجع ضمیرها و متعلقها رو. اینطور نیست که اگر رقت اون متوسط ایجاب کرد زیاده در دلالت رو، اینطور نیست که اگر رقت اون متوسط ایجاب کرد زیاده در اون متوسط را، اینطور نیست که زیاده در اون دلالت را، اینطور نیست که واجب شود که عدم اون متوسط یزید و ایزن فی ذالک در این دلالت. اگر رقت دلالت رو زیاد کرد لازم نیست که عدم این متوسط بیش از اون مقدار دلالت رو حاصل کنه. اگر رقت طریق بود برای رسیدن به عدم متوسط. میتونستیم بگیم هرچی ما در این طریق پیش میریم زیاده دلالت حاصل میشه، تا وقتی که به ذل مقدمه یعنی به عدم الجسم میرسیم که در اونجا دیگه زیادت به نهایت میرسه، زیاده دلالت. اما طریق نیست. فإن الرقة ليس هي طريقا الى عدم الجسم. رقت طریق الى عدم الجسم نیست، بلکه رقت خود شرطه. و خلایی که شما گفتید فهو عدم الجسم اندهم، عدم الجسم. رقت شرط عدم الجسم نیست و خلا عدم الجسم، پس رقت شرط خلا نیست. یعنی طریق الى، ببخشید، رقت طریق الى عدم الجسم نیست و خلا در نزد اینها جسم، پس رقت طریق الى الخلا نیست. که بگید این رقت باعث زیاده دلالت میشه و وقتی رسیدیم به خلا این زیاده تأکید میشه و به نهایت میرسه، یعنی ادراک و احساس بهتر از اون وقتی که رقیق بود حاصل میشه. توجه کردید؟ بل لو کان الخلاء موجودن لما کان بین المحسوس و الحاصل متباینین موصلون. البته اگر خلاء موجود باشه بین محسوس و حاسی که با هم تباین دارن موصلی وجود نداره. وقتی موصل وجود نداشت این دو متباین به هم ارتباطی پیدا نمی کنن و نتیجتا لم یکن فعلون ولا انفعالون، فعل و انفعالی در هم ندارن، یکی اثر نمیذاره یکی متأثر نمیشه، اون محسوس اثر نمیذاره حاس متأثر نمیشه. باید واسطه باشه، این دوتا از هم جدان. اگر جدا هستن و واسطه نیست، چی هست که این دوتا رو به هم ارتباط میده تا یکی در دیگری اثر بذاره؟ واسطه حتما باید باشه. قول دیگه که باز مورد رضایت مصنف نیست، توضیح این قول اینه که ما علاوه بر جسمی که کثیفه یعنی انباشته است و بدن رو تشکیل میده داریم، علاوه بر این جسم لطیفی هم داریم که به حس نمیاد و اون روح بخاری ماست که از خالص خون تشکیل شده که بعدا در موردش صحبت میکنیم. شعبه ایش در قلب، شعبه ایش در کبده و شعبه ای در مغزه. قسمتی که در قلب عهده‌دار کارهای حیوانیه یعنی مرکب قوای حیوانی است، قسمتی که در کبد عهده‌دار کارهای نباتیه یعنی مرکب قوای نباتی است، اون قسمتی هم که در مغز مرکب کارهای انسانی است. جسمی است لطیف. علاوه بر این ما نفسی هم داریم که مجرده، اصلا جسم نیست. پس ما سه چیز داریم: یک نفس مجرد، یک جسم لطیف، یک جسم کثیف یعنی انباشته. این نفس مجرد ما به توسط اون جسم لطیف به این جسم کثیف مرتبط شده و اگه اون جسم لطیف که روح بخاری باشه از بین بره، ارتباط به این دوتا هم قطع میشه، بدن میمیره. تا وقتی این حرارت غریزی که همون روح بخاری است در ما هست ما زنده ایم. وقتی اون حرارت غریزی از بین رفت میمیریم، لذا میگید بدن آدم مرده سرد میشه، اون روح بخاری رو از دست داده، اون حرارت غریزی رو از دست داده. پس ما همه دارای روح بخاری هستیم. به نظر ما که مشاء هستیم، به نظر مصنف، روح بخاری مرکب قواست، یعنی این قوا باید این روح بخاری رو داشته باشن تا بتونن فعالیت کنن. اگر روح بخاری نباشه نمیتونن فعالیت کنن. اما روح بخاری خودش مدرک نیست، خودش مدرک نیست، خودش محبوس بین مدرکات ماست. مثلا در قوه سامعه ما روح بخاری محبوسه، از اونجا بیرون نمیاد. در چشم ما که قوه باصره رو داره روح بخاری هست و همون روح بخاری مرکب قوه باصره ماست. همچنین در بقیه جا. پس روح بخاری موجوده، روح بخاری مرکب ادراکه، روح بخاری از بدن بیرون نمیاد. این نظر ماست. اما این قائل چی میگه؟ قائل میگه که روح بخاری خودش مدرکه، از بدن بیرون میاد، امتداد پیدا میکنه به سمت اون محسوس کشیده میشه و با اون محسوس ملاقات میکنه یا موازی میشه، بالاخره وضع خاصی با اون محسوس پیدا میکنه، اون محسوس رو درک میکنه. پس حاسه ما عبارت است از همون روح بخاری که از بدن بیرون میاد و امتداد پیدا میکنه به سمت محسوس و محسوس رو درک میکنه، که نه تنها روح بخاری رو آلت درک دونسته، بلکه ادراک رو هم به اون نسبت داده، به این معنی که گفته نفس به وسیله روح بخاری درک میکنه نه به وسیله باصره. روح بخاری در چشم نفس وقتی میخواد درک بکنه، اون روح بخاری از چشم بیرون میکنه، میفرسته طرف محسوس، محسوس رو میبینه، مبصر رو میبینه. روح بخاری در زبان این روح بخاری میاد به اون متعوم میچسبه، طعم رو درک میکنه. روح بخاری در گوش او صدا رو درک میکنه و هاکزا. پس نفس به وسیله آلتی که عبارت از روح بخاری است درک میکنه. ما میگیم به وسیله باصره درک میکنه که مرکب این باصره روح بخاری است. او میگه نه، به وسیله خود روح بخاری درک میکنه. تفاوتمون معلوم باشه. حالا قول این آقا رو بخونیم تا بعد ببینیم اشکالش چیه. سه تا اشکال بر این قول میکنن. و من الناس من ظن شیئا آخر، و اون شیء دیگر این است که حس مشترک یا نفس متعلق است به روح، یعنی روح بخاری. روح منظور غیر از نفسه، روح بخاری منظور. و هو جسم لطیف سنشرح حاله بعدو، بعدن حالش رو شرح میدیم. و گفته همین روح هم آلت الادراکه، یعنی نفس اگه بخواد ادراک کنه به وسیله این روح ادراک میکنه، این روح رو میفرسته طرف مدرک و به وسیله این روح ادراک میکنه. و انه و این شخص باز اینطور گفته که روح به تنهایی یجوز ان یمتد الی المحسوسات، امتداد پیدا کنه، بکشیده بشه به طرف محسوسات، فیلاقیها او یوازیها او یسیر منها به وضع انزال کلوز او یوجب الادراک، بره به طرف محسوسات، ملاقات کنه با محسوسات در اونجایی که حس به ملاقات حاس با محسوس حاصل میشه، مثل این که در لمس اینطوره، در لمس اینطوره که حتما باید حاس با محسوس ملاقات کنه، در ذوق هم اینطوره. او یوازی ها، یا موازی بشه با محسوس، در چشم اینطوره، در گوش اینطوره. او یسیر و منها، اینو میشه عام گرفت سومی رو، یعنی یسیر و این هاس منها یعنی نسبت به اون محسوسات بگردد به وضعی که اون وضع باعث ادراک میشه. حالا اون وضع میخواد ملاقات باشه، میخواد موازی باشه، موازات باشه، هر چی باشه، بالاخره وضعی پیدا کند این هاست با اون محسوس که ادراک پشترش حاصل بشه. روح بخاری این وضع با محسوس پیدا میکنه که ملاقات یا موازی میشه، ملاقی یا موازی میشه. این قول این آدم و هذا المذهب ایضا فاسد، به سه دلیل این بحث و این مذهب فاسده. دلیل اول اینه که همونطور که توضیح داده شد این روح در تمام بدن هست، در هر قسمتی که هست اون قسمت وقایه این روحه. وقایه به معنای ظرفه، اما ظرفی که مظروف توقف بر او داره. مثلا آب در کاسه هست، کاسه رو نمیگیم وقایه ظرف، میگیم وقایه ما، میگیم ظرف آبه. چرا؟ چون اگر آب رو از توی ظرف در بیاریم فاسد نمیشه، خراب نمیشه. این ظرف ظرف اوست، وقایه اون نیست. ولی اگر چیزی در این ظرف باشه به طوری که از ظرف بیرونش بیاریم و اون چیزی که بیرون میاد فاسد بشه، این ظرف همونطور که ظرف اون چیزه، وقایه اون چیزم هست، حافظشه. وقایه یعنی حافظ. اجسامی که این روح بخاری در اونها هست، این اجسام تماما وقایه روح بخاریه. اگر اینطوری روح بخاری از اینا نمیتونه بیرون بیاد. بیرون بیاد با هوا، با آلودگی های هوا، با اون اجسام ریزی که در هوا معلقه مخلوط میشه و این خلط باعث میشه که این روح بخاری باطل بشه، فاسد بشه. وقتی فاسد شد بدن میمیره. پس روح بخاری اصلا نمیتونه بیرون بیاد که امتداد پیدا کنه به سمت محسوسات. در وقایع ها محبوسه. اگه از اینجا بیرون بیاد فاسد میشه و بدن میمیره. این اشکال اول. فإن الروح لا یذبت جوهره الا فی هذه الوقایات التي تکتنفه. روح بخاری جوهرش ذبط نمیشه، ذاتش ذبط نمیشه و حفظ نمیشه مگر در همین حافظات، در همین وقایاتی که این روح بخاری رو اکتناف کردن و پیچیدن دورش، او رو در خودشون حبس کردن. مثلا قلب، روح بخاریه که شاخه اصلی قسمت حیوانیه در خودش حبس کرده، یا کبد شاخه اصلی نباتی رو در خودش حبس کرده. شاخه‌های فرعی در تمام بدن هست، چون گفتیم قاضیه در تمام بدن هست، همچنین منبی و مولد. و انهو اذا خالتهو شیء من خارج، این روح اگر چیزی از خارج با او مخلوط بشه، افسد جوهره مزاجن و ترکیبن، جوهر این روح رو فاسد میکنه، هم مزاجش رو فاسد میکنه هم ترکیبش رو فاسد میکنه. ترکیبش رو فاسد میکنه روشنه. چرا؟ چون این روح از چیزهایی ترکیب شده، از بخارات خون مثلا ترکیب شده، بعد هوا درش داخل میشه، خب ترکیب به هم خورد، یه عنصر دیگه آمد تو داخل این مرکب، پس ترکیب به هم خورد. ترکیب که به هم بخوره مزاجم که حاصل ترکیبه دیگه، اونم به هم میخوره. پس هر چی داخل در این روح بشه روح رو فاسد میکنه، هم مزاجن فاسد میکنه هم ترکیبن فاسد میکنه، هم ترکیب رو عوض میکنه چون یک عنصر دیگری داخل در مرکب میشه، هم با آمدن اون عنصر مزاج به هم میخوره چون مزاج از این ترکیب حاصل شده بود. مزاج یعنی حالت اعتدالی که بر اثر ترکیب به وجود آمده. خب اگر ترکیب عوض بشه مزاج هم عوض میشه. این اشکال اول. اشکال دوم، شما میگید نفس این روح بیاد بیرون منتقل بشه به طرف محسوس تا بتونه درش بکنه. ما میگیم اصلا امکان انتقال برای این روح نیست. اگر روح میخواست انتقال براش ممکن بود، باید بود یک شخص بتونه این روح بخاری رو از تنش بیرون کنه و نتیجتا بمیره، دوباره برش گردونه زنده بشه، در یه لحظه بشینه خودش رو بکشه و زنده کنه، در حالی که میگیم این کار از کسی بر نمیاد. پس معلوم میشه که روح بخاری رو بیرون فرستادن و حرکت جا مکانی برای روح بخاری قائل شدن باطله. ثم لیس له حرکت و انتقال خارجا ولا داخلا. روح بخاری نمیتونه حرکت مکانی داشته باشه، نه در خارج از بدن نه در داخل از بدن، هر جا هست همونجا ساکنه. ولو کان له هذا، اگر میتونه حرکت انتقالی داشته باشه، لجاز ان یفارق الانسان و یعود الی الانسان، میتونه از بدن بره بیرون دوباره برگرده، اون وقت فیکون للانسان ان یموت و ان یحیی، انسان میتونست خودشو بمیرونه خودشو زنده کنه به اختیار هی فی ساعته، در یه لحظه، فی ساعته اینه در یه لحظه، در یه آن. اشکال سوم، اگر روح کار باسره رو میکرد، کار سامعه رو میکرد، کار لامسه و بقیه حواس رو میکرد چنانچه شما میگید، پس چه احتیاج به این حواس دیگه داشتیم؟ چشم میخواستیم چیکار کنیم؟ گوش میخواستیم چیکار کنیم؟ اینا خود روح میرفت میدید میامد، میرفت میشنید میامد، دیگه احتیاج به این آلات و وسایل نبود. ولو کان روح به هذه الصفه لمحتیج الى الالات البدنیه، احتیاج به آلات بدنی نبود. اگر روح این صفت داشتنی خودش میتونست بره ادراک بکنه و نفس به وسیله روح ادراک میکرد، دیگه وسایل دیگه نمیخواست. تموم شد. فالحق ان الحواس محتاجتون الى الالات الجسدانیه، حق این است که حواس احتیاج به آلات جسدانیه دارد. این فالحق قول سوم رد کرد، قول اولم رد کرد، قولی که در جلسه گذشته خوندیم در صفحه 55 بود. قال قوم من الاوائل، که گفتن ما احتیاج به وسائط نداریم، احتیاج به آلات نداریم. این قول سوم و قول دوم رد کرد. و بعضها الی وسائط، و بعضی از این حواس احتیاج به وسائط هم دارن. مثلا لامسه احتیاج به وسائط نداره، مستقیم با خود محسوس تماس میگیره، اما بعضی احتیاج به وسائط دارن. این قول، این کلام هم قول دوم رد کرد، هم قسمتی از قول اول رد کرد. چون قول دوم میگفت ما واسطه نمیخوام، واسطه مانعه. قول اول میگفت ما واسطه و آلت نمیخوایم، که آلت نخواستنشو با اون عبارت اول رد کرد، واسطه نخواستنشو با این عبارت دوم رد کرد. پس این فلحق و اندل حواس محتاجتون الال آلات الجسدانیه و بعضها الى وسائط، با این یک کلمه هر سه قول داره رد میشه، هر سه قول گذاشته رد میشه. از فلحق ایشون مطلب مهم رو شروع میکنن، تا به از تکلمنا، یعنی سه چهار خط مطلب مهمی است که اگرچه ایشون از نمیبره، ولی در واقع به معنایی که در کتابهایش، در بسیاری از کتابهاش انکار کرده داره اعتراف میکنه. اتحاد حاس و محسوس، اتحاد حاس و محسوس پیشویشون منکره ولی در اینجا مقبول شده. اسم نبرده ولی معنای اتحاد رو ذکر کرده. ایشون میگه که احساس همیشه انفعاله. انفعال یعنی چی؟ یعنی ما از این محسوس خارجی که محسوس بالعرضه صورتی رو میگیریم که محسوس به ذاته. این صورت محسوس بالفعل، این صورت در نفس ما میشینه، نفس ما به این صورت متصور میشه، یعنی نفس ما میشه مثل این صورت. بعد ما نفس خودمون رو مطالعه میکنیم، اون صورت رو میبینیم و گمان میکنیم که داریم اون شای خارجی رو میبینیم. ما داریم صورتی رو که نفس خودمون منتقش به این صورت شده میبینیم، نه اون شای خارجی رو. بله، این صورت چون حاکی از اون شای خارجی است، به اون شای خارجی به وسیله علم به این صورت میرسیم. توجه میکنید که ایشون میگه نفس ما متصور میشه به این صورت، یعنی اون قوه حاسه ما، نفس در مرحله حس، نفس در مرحله حس متصور میشه به این صورت، یعنی صورت محسوس به ذات، نه صورت محسوس به لرز که خارجه. اون هیچکی نمیگه، قائلین به اتحادم میگن نفس ما متحد میشه با صورت به ذات، با صورتی که محسوس به ذاته، نه با صورتی که محسوس به قوه است. هیچکی اون اتحاد نمیگه. مصنفم در اینجا میگه، داره اعتراف میکنه، میگه نفس ما میشه که محسوس حاسه بالفعل میشه مثل الحاسه بالقوه، و بعدم تفسیر میکنه فیتصور، تصور یعنی صورت گیر، صورت میگیرد به اون صورت، به اون صورت معلوم به ذات، محسوس به ذات. این نشون میده که ایشون قائل شده به اتحاد، منتها اسمشو نبرده. خلاصه مطلب اینه که ما دو نوع محسوس داریم، اینو بارها هم گفتیم، دو نوع محسوس داریم. یک محسوس به ذات که عبارت است از اون صورت سید شده که مجرد هم هست، حالا نحوه تجریدش البته تام نیست در محسوس. یکی هم اون صورت، یک محسوس بالعرض داریم که عبارت است از اون صورت حال در ماده خارجی. اون محسوس بالعرض محسوس بعید ماست، این محسوس به ذات محسوس قریب ماست. این محسوس بالعرض که در خارج از ذات ماست محسوس ثانی ماست، این محسوس به ذات محسوس اول ماست. پس سه تا اسم داره: محسوس اول، محسوس به ذات، محسوس قریب. اون یکم سه تا اسم داره، اونی که در خارجه: محسوس بعید، محسوس ثانی، محسوس بالعرض. ایشون میگه که اگر محسوس قریب رو بخوای ملاحظه کنی، باید محسوس قریب در قوه حاس تو باشه و تو باید حاس خودت رو ملاحظه کنی، با ملاحظه ذات این حاس خودت اون صورت رو میبینی، چون ذات تو متصور شده به این صورت. اگر بخوای محسوس بعید رو ببینی، خب اون محسوس بعید خارج از توه، باید به وسیله این محسوس قریب اون محسوس بعید رو ببینی. دقت میکنید که اینه تماما همون حرفای اتحاد حاس و محسوسه. فإن الإحساس انفعال ما، احساس نوعی انفعاله، زیرا احساس قبول است از اون آلات جسدانیه لصورت المحسوس، یعنی اون آلات جسدانیه قبول میکنن صورت محسوس رو، قبولی است از اون آلات لصورت المحسوس و استحاله است الى مشاکلت المحسوس بالفعل، ویرگول مزاحمه، و استحالتون الى مشاکلت المحسوس بالفعل، تحول پیدا کردن است، یعنی این آلت جسدانی متحول میشه به مشاکلت المحسوس بالفعل، همشکل محسوس بالفعل در میاد، اون صورت این حاسه ما رو متصور میکنه به خودش و نتیجتا این محسوس، این حاسه ما مشاکل اون محسوس بالفعل میشه، محسوس بالفعل نه محسوس بالقوه، محسوس بالفعل. این گفتم سه تا اسم داره، چهار تا اسم داره، یه محسوس بالفعل هم اضافه کنید، محسوس بالفعل هم مال همون محسوس اول و اینها هست، اون محسوس بالقوه مال همون محسوس بالعرض هست، محسوس بالعرض رو محسوس بالقوه میگیم، محسوس بالذات و محسوس بالفعل هم میگیم. شد محسوس قریب و بالفعل و بالذات و اول، اون یکی شد بعید و بالقوه و بالعرض و ثانی. فیکون الحاس بالفعل مثل المحسوس بالفعل، حاس بالفعل مثل محسوس بالفعل میشه. این عبارت روشنه، یعنی الان که حاس ما داره اون صورت مدرکه رو حس میکنه، مثل همون صورت مدرکه میشه، صورت بالذات مثل اون میشه چون متصور به او شده، این روشنه. والحاس بالقوه مثل المحسوس بالقوه، حاس بالقوه یعنی اون قوه مثلا باصره ما در وقتی که هنوز این جسم خارجی رو ندیده میشه حاس بالقوه، محسوس بالقوه این خارجیه. منظور مصنف این نیستش که این چشم ما که باص همین قوه باصره ما مثل اون شیء خارجی است، نمیخواد بگه محسوس حاس بالقوه ما مثل او، یعنی هر دو مثل همان در صورت، نه اون یه صورت دیگه داره این یه صورت دیگه داره، میخواد بگه هر دو مثل همان در این که هر دو بالقوه، هر دو بالقوه، و بعد از اون یک بالفعلی ناشی میشه و این میشه بالفعل، از این جهت مثل همان، نه اینکه از جهت اینکه از نظر صورت مثل هم نیستن، اون خودش صورت خارجی خودشو داره، این باصره هم صورت خارجی خودشو داره، پس مثل همان یعنی از نظر بالقوه مثل همان. والحاس بالقوه مثل المحسوس بالقوه، والمحسوس بالحقیقه، حقیقی نه، والمحسوس بالحقیقه القریبو، القریبو صفت برای محسوسه، یعنی محسوس قریب، یعنی همون محسوس بالذات، محسوس قریب حقیقتا همونیست که یه تصور به الهاس، محسوس قریب همونیست که هاس صورتش رو قبول میکنه، اون ما یه تصور به الهاس چیه؟ من صورت المحسوس، صورت گرفته شده از اون محسوس خارجیست، اون محسوس قریبه، اون صورت گرفته شده از محسوس خارجی محسوس قریبه که هاس ما به اون متصور میشه. فیکون الحاس من وجه ما یحس ذاته لل جسم المحسوس، پس حاس از جهتی خودش را حس میکند، چون خودش اون صورت رو گرفته، خودش متصور به اون صورت شده، وقتی اون صورت رو حس میکنه خودش رو داره حس میکنه، لل جسم المحسوس، نه اون جسم خارجی محسوس رو، جسم خارجی محسوس رو حس نمیکنه، خودش رو حس میکنه، این حس خودش رو حاکی از اون جسم محسوس خارجی قرار میده. چرا خودش رو حس میکنه؟ لأنه، چون این هاست متصور شده به صورتی که اون صورت محسوس قریب بوده است نسبت به این هاسته. منها نداریم، منها داریم، منها اگر منها بود برمیگشت به هاست، چون ایشون همش هاست داره میگه، منها برمیگرده به هاسته، فرقی نمیکنه، در حسرت فقط یک تای تریز اضافه کردیم، ضمیر بعدی هم که مؤنثشون میره باز برمیگرده به هاسته، اگه مذکر آورد میشه هاست، مؤنث آورد میشه هاست، خیلی مهم نیست. لأن این هاست متصور شده به صورتی که اون صورت محسوس قریب است نسبت به این هاسته، چون متصور به این صورت شده پس داره ذات خودش رو حس میکنه. و اما الخارج، اما اون موجود خارجی که محسوس بالعرضه، فا فهو المتصور به صورت التي هي المحسوسه البعيده، متصور است به صورتی که اون صورت محسوس بعیده، محسوس بالعرضه، محسوس بالقوه است، که از اون صورت ما یک صورت دیگری اخذ میکنیم که اون میشه محسوس بالفعل. فهی این هاسته، تو حس ذاتها، خودش رو حس میکنه، لسر نه یخ رو، این لامسه سردی رو در خودش حس میکنه، وقتی دست به یخ زده سرما تو دست خودش نشسته، حالا داره سرمای دست خودش رو حس میکنه نه سرمای یخ رو. و تو حس ذاتها للقار، ذات خودش رو حس میکنه نه قیر رو که مثلا قیرم داغ باشه. خب چه ذات خودش رو حس میکنه؟ اذا عنینا اقرب الاحساس الذی لا واسطه فی، گفتیم دو جور احساس داریم، یک احساسی که با صورت غریبه سر کار داره، یعنی با صورت بذات سر کار داره، یک احساسی که با صورت بعیده، یعنی احساس بالقوه. اگر این حاس احساس غریب داشته باشه، یعنی با حاس بالفعل باشه، اگر حاس بالفعل باشه، چون صورت محسوس رو، صورت بذات محسوس رو در خودش داره، لذا خودش رو مطالعه میکنه و خودش رو حس میکنه. پس فهیه تو حس و ذاتها اذا عنینا اقرب الاحساس الذی لا واسطه فی، اگر ما اون احساس نزدیکتری رو که واسطه درش نیست قصد کنیم، چون احساس این جسم احساس بعیده، احساس صورت سید شده از این جسم احساس بعیده، احساس قریبه، احساس خود جسم احساس بعیده، احساس صورت سید شده احساس قریبه. این صورت سید شده که احساسش قریبه واسطه میشه بین حاس و بین اون شی خارجی که احساسش بعیده، چون این واسطه میخواد حاکی باشه، پس باید این واسطه حتما باشه. احساس قریب دیگه واسطه نداره، یعنی بین این صورت و بین حاس دیگه چیزی واسطه نمیشه، ولی بین حاس و بین اون شی خارجی صورت واسطه میشه. پس احساس بعید واسطه داره، اما احساس قریب لا واسطه تفی، لذا ایشون میگه اذا انا اینا اقرب الاحساسی که لا واسطه تفی، واسطه درش نیست. حالا دنباله همین مطلب رو باز یه مطلب مهم میذکر میکنن که مورد قبول ملا صدرا هست و خود ملا صدرا از همین کلمات استفاده میکرد و جواب استفاده کرده و جواب شیخ رو در انکار اتحاد عقل معقول داده. ما تقریبا کنه و اشکالی به ذهنمون میرسه که چطور شد نفس متحول شد از صورتی به صورتی دیگر، اون صورت قبلی رو از دست داد و صورت بعدی رو گرفت، مثل اینکه این ماده صورت آبی رو از دست میده صورت هوایی میگیره. این تحول چگونه در نفس پیدا شد؟ نفس صورت خودش رو از بین برد، این حاسه صورت خودش رو از دست داد، صورتی رو که محسوس به ذات گرفت، صورتی رو که محسوس به ذات گرفت، پس منتقل شد از ضدی به ضدی، حرکت کرد از ضدی به ضدی، همونطور که این ماده حرکت میکنه اون صورت هوایی رو از دست میده صورت مایی رو میگیره، پس حرکت میکنه از ضدی که هوا باشه به ضدی که آب باشه، منتقل میشه از این صورت به اون صورت. در اینجا همچنین شد، یعنی در نفس هم همینطور شد، و لازمش اینه که همونطور که این دو صورتی که انتقال درشون حاصل میشه، یعنی آب و هوا، احتیاج به یه ماده مشترکه دارن، همچنین نفس هم که صورت اولی رو از دست میده صورت ثانی رو که صورت محسوس به ذات میگیره باید یه ماده مشترکه داشته باشه، یعنی این دو تا صورت باید ماده مشترک داشته باشن که روی اون ماده انتقال بدن بشن، منتقل بشن. اگه این تو باشه نفس میشه مادی، لااقل در مرتبه حس میشه مادی، در حالی که اینطور نیست، یعنی البته نفس مادی نیست، احساس اینو مادی میدونن. مصنف جواب میده، میگه که این انفعالی که ما برای نفس الان قائل شدیم، این انفعال به صورت کون و فساد نیست که نفس صورت قبلی رو از دست بده و به صورت جدید متصور بشه، همونطور که این ماده صورت قدیم رو که صورت هوایی بود از دست میداد و به صورت جدیدی که صورت مائیس متصور میشد، اینطور نیست، بلکه این انفعال علی سبیل الاستکمال، علی سبیل الحرکت من الضد الى الضد نیست، علی سبیل الاستکمال یعنی این صورت نفس محفوظه، نفس با گرفتن صورت محسوس به ذات به کمال میرسه، یک درجه بالا میره، بعد دو مرتبه نسبت به صورت محسوس به ذات دیگر بالقوه است. وقتی اون صورت محسوس به ذات دیگر رو میگرفت، باز در حد همون صورت دیگر باز به کمال میرسه، علی الدوام با گرفتن صورت‌های محسوس خودش رو ترقی میده. پس این حرکت اینطور نیست که صورتی رو از دست بده و صورتی رو بگیره تا مثل کون و فساد بشه، مثل اون ماده باشه که صورت مایی رو از دست میده، صورت هوایی رو از دست، صورت هوایی رو میگیره. یعنی به صورت حرکت و علی سبیل الحرکت نیست، بلکه علی سبیل الاستکمال. علی سبیل الاستکمال که بود، صورت قبلی محفوظ، صورت بعدی روی صورت قبلی میاد و صورت قبلی رو کامل میکنه. به این صورته. توجه میکنید که قائلین به اتحاد عقلی معقول هم همین ادعا رو دارن، اونم میگن استکماله. و انفعال الحاس من المحسوس ليس على سبيل الحركه، این انفعال به صورت حرکت نیست، از ليس هناك تغير من ضد الى ضد، اینطور نیست که نفس از صورتی که داشته تغییر پیدا کرده و صورت جدیدی براش پدید آمده، اونطور که این ماده صورت هوایی رو از صورت هوایی تغییر پیدا میکنه و صورت جدیدی به نام صورت مایی براش پیدا میشه، اینطور نیست. بل هو استکمال، این انفعال نوع استکمال است. اعنی ان یکون الکمال الذی کان بالقوه قد صار بالفعل، کمالی که برای این نفس بالقوه حاصل بود، حالا با تحصیل این صورت اون کمال بالفعل حاصل شده. این بالقوه میتونست با اون صورت خودش کامل کنه، حالا که اون صورت رو گرفت بالفعل کامل شده. من غیر ان بطل فعلون الى القوه، بدون اینکه صورت خودش که فعلیت بوده باطل بشه و اون وقت قوه صورت بعدی اثر بگذاره و بالفعل بشه، بیاد جای اون صورت قبلی رو بشینه. که در کون و فساد همیشه فعل باطل میشه الى القوه، یعنی این صورت مایی که بالفعل برای این موجود بود، صورت هوایی برای این شی بالقوه بود، صورت مایی برای این ماده بالفعل بود، حالا فعلش باطل میشه، به سمت اون بالقوه میره، یعنی میره بالقوه رو بگیره، میره به طرف اون هوا و هوا رو اون وقت بالفعل میکنه. فعل باطل شد به سمت بالقوه. در نفس اینطور نیست که اون صورتی رو که بالفعل داره باطل کنه برای رسیدن به اونی که بالقوه داشت، بالقوه داشته، که بیاد اون رو بالفعل کنه، اینطور نیست، بلکه بالفعل خودش رو حفظ میکنه، اون بالقوه هم تبدیل به فعل میکنه، بالفعل به بالفعل اضافه میشه، کمال حاصل میشه. تموم شد. بعد نیست که مثلا یادداشتی داشته باشیم که شیخ در کجا اعتراف کرده، جاشو مثلا مشخص کنیم که جای بدی نیست. تموم شد. آخرین مطلبی که در این فصل میگیم اینه که ایشون میفرماد که ما سه تا مطلب در این فصل لازمه بگیم، دو تا شد حالا گفتیم، یکی دیگرش مونده. مطلب اولی که گفتیم بحثی بود در مطلق ادراک، اعم از اینکه اون ادراک احساس باشه یا تخیل یا توهم یا تعقل. این گذشت که دیدید بیشتر فصل رو همین مطلب گرفتیم. بحث دومی که کردیم در مورد احساس بحث کردیم، اما مطلق احساس مشخص نکردیم که ابصار باشه یا لمس باشه، چی باشه، اینو مشخص نکردیم، مطلق احساس بس کردیم. چه دیدید اقوال دیگران رو هم در مورد احساس ذکر کردیم و رد کردیم و خودمونم آخر گفتیم که حق در احساس چیه. این بحث دوم اون بود که این دوتا بحث هم گذشت. بحث سوم که الان میخوام مطرح کنیم اینه که سه چیز رو میخوایم مطرح کنیم، ببینیم که حاس ما این سه چیز رو میتونه درک میکنه یا نه. حاس ما سه چیز رو میتونه درک میکنه یا نه. مثلا حاس رو فرض کنید بصر، مثلا باصره، محسوس خودش رو میتونه درک بکنه یا نه؟ یکی محسوس خودش رو درک بکنه یا نه، یکی عدم المحسوس خودش رو درک بکنه محسوسش ذوعه. ذوع رو میتونه درک بکنه یا نه؟ اینو جواب میدیم بله، میتونه درک بکنه. دوم اینکه عدم محسوسش رو، عدم ذوع میشه ظلمت. آیا ظلمت رو میتونه درک بکنه یا نه؟ میتونه حس بکنه یا نه؟ اینو جواب میدیم که به ذات نمیتونه، بالواسطه میتونه. یعنی نور رو درک میکنه، حالا میبینه نور نیست، اونی که مدرکشه نیست. عقل در اینجا فعالیت میکنه، بالمقایسه یا وهم یا عقل، بالمقایسه میفهمی که ظلمت هست. الان داره ظلمت رو میبینه، اما به ذات ظلمت رو نمیبینه، چون ظلمت قابل دیدن نیست. داره با مقایسه ظلمت رو میبینه. سومین مطلب اینه که باسته آیا ادراک خودش رو حس میکنه یا نه. پس محسوس خودش رو حس کرد به ذات، عدم محسوسش رو هم حس کرد اما نه به ذات. حس خودش رو حس میکنه یا نه، که بفهمه که خودش داره حس میکنه یا نه. این اصلا ازش بر نمیاد، نه به ذات، نه به لا به ذات، بلکه عقل و وهمه که میفهمه این حس کرده. باسته فقط میبینه، اما این که بدونه داره میبینه، نه نمیدونه. اون عقله که میفهمه باصره الان داره میبینه، سامعه الان داره میشنوه. پس هر کدوم از این حواس محسوس خودشون رو درک میکنن به ذات، عدم محسوسشون رو هم درک میکنن لا به ذات، اما حسشون رو درک نمیکنن. حسشون رو نفس درک میکنه، یعنی مرتبه عالی نفس، حس مرتبه نازل نفس رو درک میکنه. عقل درک میکنه، عقل درک میکنه، ولی در ظلمت، در ظلمت خود حس درک میکرد لابه ذات. در این ادراک اصلا حس درک نمیکنه. ولی نه، وهم درک نمیکنه. گفتم اشتباه کردم، وهم درک نمیکنه. اون در ظلمت خود بصر میبینه ظلمت رو، بصر ظلمت رو میبینه، منتها بالمقایسه ظلمت رو بصر میبینه، اما لا به ذات. بالمقایسه غلطه، لا به ذات. و از قد تکلمنا علی الادراک الذی هو اعم من الحس، چون صحبت سخن گفتیم درباره ادراکی که اعم از حس بود، یعنی درباره تخیل و توهم و عقل هم بحث کردیم. ثم در اواخر فصل تکلمنا فی کیفیت احساس الحس، اون هم مطلقا بدون اینکه قید بصر یا قید سمع یا قید لمس بیاریم، به طور مطلق احساس رو مطرح کردیم. از تکلم قد تکلمنا در این دو مبحث فنقول، وارد بحث سوم میشیم که ان کل حاستین فانها تدرک محسوسها و تدرک عدم محسوسها، هر دو رو میتونه ادراک بکنه. اما محسوسش رو ادراک میکند فبذات، اما عدم محسوسش را مثل ظلمت للعین و سکوت للسمع و غیر ذالک اینها را ادراک میکنه. فانها تکون بلغ ولا بالفعل، بالفعل یعنی الان داشته باشه. میگه بالفعل نداره ظلمت رو، بلکه بالقوه، یعنی با حالا توجه به نور ظلمت رو درک میکنه. یعنی چون نور نیست ظلمت رو درک میکنه، بالفعل درک نمیکنه. اینطور نیست که بالفعل درک ظلمت رو داشته باشه، ظلمت صاف و بدون واسطه درک نمیشه. این دو مطلب. اما ادراک و انها ادرکت، اما اینکه این حاسه، این حاسه درک بکند که انها ادرکت، فلیس له الحاسه، برای چنین درکی حاسه ساخته نشده. فلیس لذالک درک الحاسه، حاسه برای چنین درکی ساخته نشده. فان الادراک، خود ادراک، نه لونه که دیده بشه، نه صوته که شنیده بشه، نه طعمه که چشیده بشه، نه بوس که اشمام بشه، نه خشونت و امثال ذالکه که لمس بشه. این لونن او صوتن به عنوان مثال آمده، این هیچ کدوم از محسوسات نیست که با حس درک بشه. پس خود ادراک محسوس نیست، ولکن انما یدرک ذلک بالفعل العقل او الوهم، بالفعل العقل او الوهم درک می شود این ادراک به کار عقل یا به کار وهم، یعنی با فعالیت این دوتا درک میشه. علامات تزه من حاله ما بعد و در فصل مربوطه واضح میشه. الفصل الثالث فی الحاسه اللمسیه. بعد از اینکه ما بحث رو در مطلق حواس گذروندیم، وارد بحث در جزئیات این حواس میشیم، افراد این حواس، حاسه لمسیه، حاسه ذوقیه، سمع و آخر بصر، که برای بصر یک مقاله جدا تشکیل میدیم چون مهمه. برای بصر یه مقاله جدا تشکیل میدیم که مقاله سومه. پس بحثمون در حواس خاصه، فعلا اولین حاسه رو که مهمترین حاسه از نظر ساختمان حیوان به حساب میاد مطرح میکنیم که حاسه لمسه. ایشون میفرمایند که حیوان با لامسه حیوان میشه. هیچ حیوانی ندارید که قوه لمس نداشته باشه، که انهو مقوم تمام حیواناته. ممکنه حیوانی داشته باشید که چشم نداشته باشه یا گوش نداشته باشه، اما حیوانی ندارید که لامسه نداشته باشه. پس هر نفس حیوانی متوقف بر وجود لمسه، اگرچه متوقف بر وجود بقیه حواس نباشه. همونطور که هر نفس نباتی متوقف بر داشتن قوه قاضیه است. موجودی نیست که قوه قاضیه نداشته باشه، در این حال نفس نباتی داشته باشه. پس نفس نباتی متوقف بر وجود قاضیه است. اون دو قوه دیگه که مولده و منمیه باشه ممکنه وجود نداشته باشه، در این حال نفس نباتی حاصل باشه. چنانچه در یه سنینی از حیوانات داشتیم قبلا که قوه نامیه یا قوه مولده متوقف میشه، اما نفس نباتی هنوز هست. پس نفس نباتی متوقف بر قاضی است، متوقف بر اون قوای دیگه نیست، به این معنا که ممکن نیست قاضی نباشد و اون قوای دیگر باشند و در این حال نفس نباتی حاصل باشه. اما میشه که اون دو قوا نباشند، دو قوه نباشند و قاضی باشه و نفس نباتی حاصل باشه. همچنین در نفس حیوانی، نفس حیوانی متوقف است بر لمس، به این معنا که ممکن نیست نفس حیوانی باشه و لمس نباشه، اگرچه ممکنه که قوای دیگه نباشن. عکسش نیست که نفس حیوانی با قوای دیگه باشه در حالی که لمس نباشه. پس قوه قاضیه در نفس نباتی با قوه لمس در نفس حیوانی مشابهند، هر دو رکنند، سازندند. یعنی نفس نباتی متوقف بر قاضیه و نفس حیوانی متوقف بر لمسه. و اول الحواس الذی یسیر به الحیوان و حیوانن هو اللمس. اولین حواسی که حیوانیت حیوان به وسیله این حواس حاست است لمسه. در هر حیوانی شما اینو پیدا میکنید. چرا اولین حواسه؟ فانه کما ان کل ذی نفس ارضیه فان له قوه قاضیه کذلک حال کل ذی نفس حیوانیه فله حس اللمس. نفس ارضی در مقابل نفس فلکی هم به نفس نباتی گفته میشه، هم به نفس حیوانی گفته میشه، هم به نفس انسانی، چون همشون در ارضن. اما در اینجا مراد از نفس ارضی نفس نباتی تنهاست که با قاضی سر و کار داره، نفس حیوانی و انسانی دیگه نیست. فانه کما این که هر ذی نفس ارضی، یعنی هر موجودی که نفس نباتی داشته باشه باید قوه قاضی داشته باشه، ولی یجوز ان یفقد قوه من الاخرى، جایز است که از دست بدهد اون کل ذی نفس ارضیه. زمیر یفقده برمیگرده به کل ذی نفس ارضیه. جایز است که نداشته باشد اون صاحب نفس ارضی، صاحب نفس نباتی نداشته باشد، قوتن قوتن من الاخره، یعنی قوه های دیگر نداشته باشه، قوه قوه دیگر نداشته باشه، نه که مجموعه رو نداشته باشه. لذا نگفت قوه اخرى، نگفت مجموعه رو نداشته باشه، گفت قوتن قوتن اخرى. میتونه این قوه رو اون قوه رو تک تک نداشته باشه یا با هم نداشته باشه، لازم نیست که حتما مجموعه. پس قوه قاضی رو باید داشته باشه ولو نامیه مولده رو نداشته باشه، ولا یا نکس عکس نمیشه که نامیه و مولده رو داشته باشه ولی قاضی رو نداشته باشه، این نمیشه. نفس نباتی داره، نفس نباتی داشته باشه ولی این نفس نباتی فاقد قاضیه باشه، واجد نامیه و مولده باشه، این نمیشه. همونطور که هر نفس ارضی چنین است، کذالک حال و کل ذی نفس حیوانیه فلهو حس اللمس. هر ذی نفس حیوانیه دارای حس لمس هست، ولی یجوز ان یفقد این کل ذی نفس حیوانیه، یفقد قوتن قوتن من الاخرى، میتونه مثلا حسای دیگر نداشته باشه، لمس رو نمیتونه نداشته باشه، ولی میتونه مثلا ذائقه رو نداشته باشه، بصره نداشته باشه، نابینا باشه. ولا ینعکس، عکس نیست که سامعه رو داشته باشه، لامسه رو نداشته باشه، در این حال صاحب نفس حیوانی باشه، این نیست، ممکن نیست. خب گفتش همونطور، تشبیه رو از این طرف وارد شد که هر وضعی که در قاضی است در لمس هم هست. حالا از این ور وارد میشه که اول تشبیه کرد لمس رو به قاضیه، گفت لمس هم مثل قاضی است، همونطور که قاضی چنین وضعی داره لمس هم چنین وضعی داره، پس لمس شد مشبه، قاضی شد مشبه هم به. حالا عکس میکنه، میگه حال قاضیه مثل حال لامسه است، که قاضیه رو مشبه قرار میده، لامسه رو مشبه هم به قرار میده، تا بفهمون هر دو مساوی هن، از هر دو طرف تشبیه حاصله. و حال القاضیه عند سایر قوى النفس الارضیه، فیه رو فعلا معنا نکنید، حال اللمس عند سایر القوى الحیوان، فیه رو بعدا معنا میکنه. حال قاضیه عند سایر قوای نفس ارضیه، مثل حال لمس است عند سایر قوا الحیوان، همونطور که قاضیه رکن است نسبت به بقیه قوا، اولیت دارد نسبت به بقیه قوا، لامسه هم نسبت به بقیه قوای نباتی، لامسه هم نسبت به بقیه قوای حیوانی رکن است و اولیت دارد. خب قاضیه مثل لامسه است، در چی مثل لامسه است؟ فیه اشاره به بچه شبهه، فیه که گفتم بعدا معنا میکنن، فیه یعنی در این که رکنه، در این که اولیت داره. حال قاضیه عند سایر القوى النفس الارضیه، در اون اولیت داشتن و رکن بودن، حال لامسه است عند سایر قوى الحیوان. شما میدونید هر تشبیه بچه شبه میخواد دیگه، زید مثل اسد است، فش شجاعه، اینم قاضیه مثل لامسه است، فیه. در نسخه اینطور داریم، در نسخه ما اینجور بود، حال القاضیه عند سایر قوى نفس الارضیه. نسخه ای که چاپ تهران اون بزرگ اینطور داره، حال القاضیه عند سایر قوى التي عند سایر القوى التي للنفس الارضیه. خب این مدعا بود که اول الحواس لامسه است، دلیلش چیه؟ ایشون دلیل رو اینطور ذکر میکنن، میفرمان که بدن حیوان مرکب شده از ملموسات، بدن حیوان عبارت شده از کیفیات ملموسه، حرارت، برودت، رطوبت، یبوسه، اینا کیفیات ملموسه و عناصری که محل این کیفیات هست. تا وقتی این کیفیات در بدن حیوان به نحو اعتدال وجود داشته باشه، بدن صحیح است و سالم، و زندگی ادامه داره. وقتی این کیفیات به هم خوردن، غلبه، یکیشون غلبه پیدا کرد، حرارت غلبه پیدا کرد، تب عارض شد، تب شدید طرف رو کشت، برودت عارض شد همچنین، یا یبوست رطوبت. بالاخره اگر یکی از این چیزها حاصل بشه، یکی از این عناصر غلبه ها پیدا کنند، بدن باطل میشه. پس بدن حیوان در حصولش با کیفیات ملموسه حاصل شده، در بقایش هم احتیاج به این کیفیت ملموسه داره. حفظ بدن در صورتی حاصل میشه که جلوی پدید آمدن کیفیاتی که بخوان یکی از این کیفیات ملموسه را غلبه بدن گرفته بشه. نباید بذاریم حرارت یا برودت وارد بشه. مثلا فرض کنیم برودت رو، اگه ما بریم توی برف بشینیم، برودت خارجیه، اما این برودت خارجی قهرن در بدن ما اثر میذاره و بدن ما رو یخ میکنه، تا آخر میکشه. چرا؟ چون یکی از اون کیفیات ملموسه موجود در بدن ما رو تقویت میکنه که برودت باشه. بر اثر تقویت کردن او، یکی از کیفیات غالب میشه بر بقیه کیفیات، بقیه کیفیات از بین میره و نتیجهش فساد بدن. پس ما باید سعی کنیم که بدنمون رو حفظ کنیم، یعنی نذاریم کیفیات خارجی با یکی از کیفیات ملموسه‌ای که سازنده بدن ما هستن همکاری کنن. چه جور میتونیم نذاریم؟ وقتی بفهمیم که اون کیفیت خارجی داره میاد. با چی میفهمیم کیفیت خارجی داره میاد؟ با لامسه. با لامسه است که میفهمیم حرارت شدیده. با لامسه است که میفهمیم این برودت شدیده. اون وقت وقتی فهمیدیم شدیده، ازش فرار میکنیم، نمیذاریم که اون خارجی بیاد و این داخلی رو تقویت کنه، و نتیجهش این میشه که لامسه جاسوس ما میشه، جاسوس بدن میشه. چون بدن احتیاج داره به صحت، احتیاج داره به لامسه. یعنی لامسه اگر نباشه بدن از بین میره، برخلاف باقی حواس که اگر نباشن بدن از بین نمیره. پس لامسه اول الحواسه. چرا؟ چون حافظه در بین تمام مدرکات، حافظه بدنه. بقیه اونچنان حافظ نیستن. بقیه اگر نباشن منفعتی گیره بدن نمیاد، یا اگر ضرری هم حاصل بشه ضرری نیست که بدن رو فاسد کنه. اما لامسه اگر نباشه صحت گیره بدن نمیاد، ضرری هم که میاد ضرری است که بدن رو فاسد میکنه. به این جهت گفته میشه که لامسه اول الحواسه. نمیرسیم تطبیق کنیم؟ وذالک، یعنی این چه گفتیم، این حس اولین، این لمس اولین قوه حاسه است، اولیت داره. به این جهت است که حیوان ترکیب اولش از کیفیات ملموسه است، اولین ترکیبی که حاصل شد. البته بعدن تراکیب بعدی هم اضافه میشه، ولی اون ذکن بدنش از کیفیات ملموس است. فإن مزاجه منها، مزاجش از کیفیات ملموسه حاصل میشه، توضیح دادم. و فساد مزاج به اختلال این کیفیات ملموس است. کیفیات ملموسه همون برودت و اینا. والحس تلیعه للنفس، تلیعه اون جلودار لشکر رو میگن که میره جلو و اوضاع دشمن رو بررسی میکنه و جلوتاز خلاصه دشمنه. حس هم همینطوره. حس تلیعه نفس، یعنی مدرکا همونطور که میبینید حس جلو همه رو درک میکنه و میده به اون حس باطن، میده به عقل، به توهم، به همه اینها او میده، او روزی میرسونه برای دیگران، اون آنچه که سید کرده به دیگران ارسال میکنه. پس حس تلیعه نفسه. فیجب ان تکون، ان تکون اون لامسه تلیعه اولا. و هو تلیعه اولا چیزیست که دلالت میکند بر ما یقع به الفساد، دلالت میکند بر اینکه چه چیزی داره میاد که بدن رو فاسد کنه، و چه چیزی که یحفظ به صلاح، چه چیزی به او صلاح بدن حفظ میشه. بنابراین میبینید که لامسه میتونه تشخیص بده مصلح بدن چیه، مفسد بدن چیه. و ان تکونه، و باید بوده باشد این لامسه، قبل از طلایع دیگر، باقی حسام طلیعه هستن، ولی این باید قبل از اونا باشه. اونا چیان؟ اونا فقط میتونن نافع و زار رو تشخیص بدن، نافعی که مصلح نیست، زاری که مفسد نیست. اما لامسه نافعی رو که مصلحه و زاری رو که مفسده میخواد تشخیص بده. و انتکون این لامسه قبل از طلایعی که دلالت میکنن بر اموری که بعضی از اون امور تعلق دارن و ارتباط دارن به منفعتی که خارج از قوام بدنه و بعضی ها مربوطن به مضره‌ای که خارج از فساد بدنه. یعنی بعضی ها باعث میشن که منفعتی گیر آدم بیاد که قوام بدن رو تأمین نمیکنه، بعضی ها باعث میشن که آدم از ضرری فرار کنه که اگر اون ضرر هم حاصل بشه بدن رو فاسد نمیکنه. اونها باید بعد از لامسه باشن، لامسه باید قبل از اونها باشه، به خاطر اینکه لامسه تشخیص دهنده مفسد و مصلح بدنه. مطلب بعدی ان شاء الله برای جلسه بعد. الحمدلله.